أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين حضور شما که بحثی رو که این جلسه قرار شده خدمتتون عرضه بکنیم از ابتدای کتاب الخمس هست که خدمتتون هستیم. متن که انتخاب شده متن عروت الوثقای سید کاظم طباطبایی هست که بر منوال اون میریم جلو. بزرگان معمولا در عصر حاضر معمولا کتابایی که نوشتن شرحی بر عروه نوشتن، به خصوص در کتاب الخمس که کتابهای متعددی از زمان آقای بروجردی تا الان شرح بر این کتاب نوشته شده. از این جهت ما این کتاب رو متن درسی قرار دادیم که میتونید ملاحظه کنید. اساس کار ما همین هستش که بنده در ساعت اول عرض کنم حضور شما که متنی رو آماده کردم به صورت پاورپوینت که میندازیم پای تابلو و بر طبقش میریم جلو. در این حال این متن در اختیارتون قرار میگیره، یعنی چیزایی که اینجا هست مثل نوشته و مکتوب میمونه که دیگه لازم نیست یادداشت بکنید، اگه حالا یادداشت هم میخواید بکنید مانعی نداره، ولی این فایل هم در اختیارتون قرار میگیره. منتها من فایل ها رو برای انتشار معمولا بعد از درس دوباره یه ویرایشی میکنم بعدن انتشار میدم، ولی اون جلسه که درس گفتیم میتونید فایلشو بذاریم اینجا استفاده کنید. نکته بعد اینه که چون که بحث ما این هستش که در حقیقت روش استنباط رو میخوایم تحصیل بکنیم، بعضی اساتید میان درسشون رو میگن میرن، یعنی میان میشن اینجا یه درسی میگن و میرن. ما ساعت اول فکر کنم 2 ساعت قرار شد که در خدمتتون باشیم اگه اشتباه نکنم، حالا اون مقدار که من حسشو داشته باشم شما هم حالشو داشته باشید. البته ساعت دومش طبیعتا ساعت اول من بحث رو مطرح میکنم، درس رو میگم، وسطش هم هر کسی دوستان سوالی داره میتونه مطرح کنه. منتها حالا یا در حین بحث یا به خصوص در ساعت دوم بحث به مقدار که خودتون علاقه داشته باشید ما روش استنباط رو هم تحصیل خواهیم کرد. یعنی نه فقط بگیم من یه درسی بگم برم، نه، این که من اگه این درس رو دارم میگم اینو از کجا و چجوری و به چه روشی و از کجا ورود کردیم به کجا ختم میشه، تا اینکه یه جوری در حقیقت تمرین روش اجتهاده. اینم یه نکته است که باید بهش توجه بکنید. اینم سعی میکنیم تا مقدار که شما استقبال بکنید بنده حالشو داشته باشم و به اصطلاح حمایت کلی شما پی در پی باشه. اینم در لابلای بحث بعضی وقت نکاتی رو میگیم که مثلا روش چجوری. از اون جایی که مهارت بنده روی کامپیوتر هست و برنامه‌های نور هست و اینا، من در اون زمینم خیلی میتونم بهتون کمک کنم. البته این اختصاص اینه که شما همه دسترسی داشته باشید، ولی حداقل توی کلاس اون دوستانی که کامپیوتر دارن برنامه‌های نور رو داشته باشن، اینجا هم کنار هم دیگه باشید که وقت من میخوام ارجایی بدم. البته ما اینجا میندازیم اون مسیرهایی که داریم میریم و شما میتونید از اینجا هم مطالب رو دنبال کنید. بنابراین من فکر میکنم اگر کسی مهارت استفاده از نرم افزارهایی که بنده معرفی میکنم داشته باشه خیلی سرعت پیدا میکنه اون روشی که برای تحصیل داره. اینم یه نکته. البته حالا من تو ذهنم بود که به شما بگم برای ساعت دوم هر کدومتون تا اونجایی که ما درس دادیم که خب درس دادیم و گفتیم، اونجایی که ندادیم مثلا شما هفته دیگه یه مطالعه بکنید، یه قلمی بزنید، یه تمرینی بکنید، هر کدومتون که حوصله دارید و وقت دارید و علاقه دارید یه تمرینی بکنید که اون ساعت دوم اون تمرینتون رو با هم مرور کنه. یعنی دوستانی که تمرین کرده باشن خودشون، بعد ما ساعت دوم میگیم خیلی خب حالا شما حرفی داری، شما حرفی داری، اشکالی داری، مسئله ای داری. مثلا ممکنه شما فرض بکنیم در ساعت دوم که شما مثلا داری خودت میخوای درس بدی، اصلا وقتی میخوای درس بدی از کجا میخوای شروع کنی، به کجا میخوای ختم کنی. ما اینا رو تو ساعت اول با هم تمرین میکنیم، تا ساعت دوم شما اون چیزی که جلسه بعد میخواد بیاد خودتون با هم دیگه یه تمرینی بکنید. بعدم ما فضای ساعت دوم اینه که شما اون یهو خوردید به یه بنبستی، دیگه نمیدونید اینجا کجا برید، از کجا شروع کنید. خب حالا یواش یواش تمرین کنید وسط را کجا برید. این چیزیه که ممکنه براتون خیلی شفاف نباشه. ما تو اون ساعت دوم میتونیم اینو تمرین کنیم، ببینیم مسئله شما چی بوده، اون پرسش ذهنیتون چی بوده، گیر اجتهادیتون چی بوده، اون گیر رو مطرح بکنید. حالا با هم دیگه بریم جلو ببینیم که به کجا میرسیم. بنابراین من ساعت رو به دو دست تقسیم کردم، وسطش هم یه تنفسی اگه بتونیم میدیم. حالا این جلسه اول بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. کتاب الخمس شروع کردم، خیلی بحث بود که ما چه کتابی شروع کنیم. نه حالا من بحث‌های مختلفی گفتم، کتاب القضا رو جای دیگه میگفتم، گفتم اینجا بگم، گفتن حالا دیدم این خمس خیلی به کارتون میاد، هم مورد سواله، هم بالاخره ابزاری است که انسان اگه با خمس شروع بکنه این مسئله خیلی مهمی هست و کاربردی هم هست، به کارتون میاد. البته همه مسائلش کاربردی نیست، هر چقدر که حالا حوصله داشته باشید غیر کاربردیاشو میخونیم، هر چقدر هم خودتون به نظرتون رسید خیلی رختگیر هست میتونیم از روی بعضی از مباحثش پرش کنیم. منتها من ترجیح میدم که به ترتیب همجوری آساسه بریم جلو، چون داریم تمرین میکنیم این تمرین. این یه نقطه. حالا خیلی دلم میخواست که الزام کنم بهتون همه تون یه چیزی بنویسید، با اون نوشته بیاید سر کلاس، ولی گفتن که از این فشار رو بیارید ممکنه طلبه های خورده نارنجی هم گفتن. خیلی خاله ما خیلی الزام نمی کنیم، ولی پیشنهاد می کنیم که دوستان درس جلسه بعد رو بنویسن، یعنی تمرین مشق اجتهاد کنن. مثل که مثلا یه تجزیه ترکیب بهتون دادن، گفتن برید تجزیه ترکیب کنید. آقا مسئله داریم، مثلا روشن متن اوروه بذارید جلوتون، ببینید این متن رو میتونید استدلال فقهیشو در بیارید یعنی. حالا مطالعه میکن، کتاب باز دیگه، دیگه برید هر کاری هر چی میخواد مطالعه کنید، هر چی میخواد استدلالاتونو جمع کنید بیارید اینجا، تمرین خوبی میشه. من امیدوارم که انشالله بتونم اون روشی که خودم طی این سنوات، یعنی من از سال 68 درس خارج رفتم، یه دوره اصول خدمت آقای آسد کاظم حائری خوندم، یه دوره کامل اصول درس آقای شیخ جواد تبریزی بودم، درس آقای موسی زنجانی رفتم، یه کمی درس آقای وحید رفتم، عرض کنم درسایی که خوندم، حالا از باب معرفی خودم دارم عرض میکنم خدمتتون. همین روشی که بهتون دارم میگم که حالا بعضی اسمش گشتن روش سامرایی، این رو ما با آقای خرازی، با آقای مصلحی پسر مرحوم آیت الله عراقی و با آقای استادی رفتیم، یعنی من نوشته هامو دارم که اینا خوندن، کنارش هم مثلا بعضی حواشی اینا هستش. این روشی است که ما تمرین کردیم، بسیار اثر بخشه. یعنی اگه کسی از شما این روشی که من دارم عرض میکنم 3 سال 2 سال این روش رو تمرین کنید، یعنی قبل از اینکه بیاید تو کلاس بشینید ببینید میتونید خودتون مشق اجتهاد بنویسید، بنویسید بعد بیاد ببینید حالا استاد چه جوری میره، بعد سعی کنید اون وقت اون خلل و خرجی که تو مسیر خودتون بوده پیدا بکنید. این اون مسیری است که ما داریم میریم و انشالله طبق این مسیر برسیم. بنابراین ما خیلی هم حالا به این که مثلا یه متنی رو بیان مثلا بگیم که حالا این اون آقا چی گفت، این آقا چی گفت، این آقا چی گفت، اینا رو هم یه خورده به خداتون واگذار میکنیم، بیشتر سعی میکنیم که اون روش استنباط رو بهش برسیم، مگر اینکه اون متن یهو تو اون روشه اثر بخشی داره. این اجمالی از این روشی که داریم، حالا عرض کردم روش چی هست که گفتن این روش هم مثلا نوشته بشه، گفته بشه که مثلا ما میخوایم روش، این روش پیشنهادی من هست. در این حال تو مسیر بسته به اینکه شما چقدر دل به کار بدید و چه مقدار همراهی بکنید اون ساعت دوم رو، ما اون ساعت دوم رو انعطاف پذیر میذاریم. حالا این پیشنهاد منه، اینجوری میریم جلو ببینیم شما ها تا چقدر همراهی من میکنم، من چقدر همراه شما هستم و میتونیم تغییر بدیم روش ساعت دوم. ولی روش ساعت اول مثل روش مرسوم حوزوی هست، من درسو میگم شما میخواد یادداشت بفرمایید، این فایل هم خدمتتون میدم. خب یه صلواتی بفرستید الان. خب یه مشکلی که ما سر درسای خارج داریم این استش که استاد درسو میگه، ما معمولا من حالا زمان خودم عرض میکنم، شما رو عرض میکنم، ما زمان خودمون نمیرسیدیم که به سرعت استاد مطالبو بنویسیم، همیشه نوشته های ما به اصطلاح خورده خورده بود، مگر اینکه استاد یه متنی داشت یا از روی متنی درس میداد، خب اون اونم خب مزیتی نداره، چون آدم وقتی متن داشته باشه میشه درس صد دیگه، یعنی خیلی مزیتی نداره. اونتا اینجا این نوشته ای که ما الان خدمتتون عرضه میکنیم، مزیتش اینه که شما چیزی از قلمتون نمیفته. این مطلب هست، حالا میخواد مثلا روی عبارت من یه وقتی چیزی هست که میخواد یادداشت بکنید بعدن به کنار متن من اضافه کنید برای متنای خودتون، خیلی خوبه. یه سایتایی هم مثل که دازگی باز شده که تقریرات نویسیه، حالا اینو قرار تو حوزه را بندازه، اما بالاخره یه چیزی داشته باشید برای خودتون خوبه. در این حال من کار خودم رو عادت دارم، درس خودم مینویسم، همیشه مینویسم بعد میام سر کلاس. لزوم معمولا مثلا یه کتابی هم مال فقه حریم خصوصی بوده الان چاپ شده اومده بیرون، من خودم دست به قلم هستم و نگارش میکنم میام سر کلاس. حالا این کتاب الخمس رو من تابستون کار کردم، متن به اصطلاح فتوایی رو نوشتم، ولی متن شرحی و استنباطی رو ننوشتم، که حالا سعی میکنیم تو همین جلسات انشالله به سریع به طریق پاورپوینت خدمتتون عرض بکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. بعضی از دوستان گفتن که ما میریم سر کلاس نمیدونیم استاد میخواد چی بگه. خب با اول بگیم آقا میخواد قراره چی بگیم. این فهرست کار ماست، یعنی اون چیزی که خواهیم گفت به ترتیب این فهرسته، یکی اصل وجوب خمسه، یکی بحث در باب این که در چه چیزهای خمس واجبه که هفت تا از مشهوراش اینجا آمده، غنایم جنگی، معدن که درستش معدن هست، کنز، قوس، یعنی چیزی که با عرض کنم قواسی از ته دریا حاصل میشه، ربح المکسب، ما یفضل عن معونت السنه، یعنی ارباح مکاسب، مادامی که اون مقدارش که بیش از عرض کنم مخارج سال باشه، ارض و ذمی از اشترام مسلمه، اگر یه ذمی از مسلمی زمینی بخره بعد خمسشو بده، و حلال منتزج الحرام. این هفتایی هستش که گفتن خمس درش واجبه که اینا مباحثش یک به یک باید دنبال کن. در گام سوم هم این که این خمسی که حالا حاصل شده چجوری تقسیم بشه، که سهم الامام و سهم السادات رو توضیح خواهیم داد. این فهرست فهرست عمومی هست، یعنی تو نوع کتابای بعد از علامه مراجعه بفرمایید این فهرست رو شما میتونید مشاهده کنید. بعضی اون اولی رو ندارن که اصل وجوب خمس باشه، از همون دومی شروع میکنن، دو تا بحث اصلی، یکی فی ما یجب، یکم فی قسمته، عمدتا اینه. مطالعه بعضی اصل وجوب خمس هم بحث کردن، چون که در عروه بوده و ما متن عروه رو متن قرار دادیم، امروز همین بحث اول رو اگه برسیم تا مقداری که بحث باشه، اون تیکه اولش رو که یه جور مقدمه بحث، یعنی ما وارد بحث در شماره 2 خواهیم شد، یه جور مقدمه و تلیعه و اشاره به بعضی از نکات کلی و ورود به نفس بحث نمیشه تو شماره 1. حالا اینجا ما به مقداری که آمده متنی که این در این مقدمه ایشون آورده میخونم معنا میکنم تا برسیم به استنباط و استدلال در این. و هو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریته عوضاً عن الزکات اکراماً لهم. می‌فرماند که خمس از واجبات هست و خداوند این خمس رو قرار داده برای حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و ذریه ایشون به جای زکات، به جای زکات، به خاطر اینکه اکرام کنه این بزرگواران را. و من منع منه درهما او اقل کان مندرجا فی الظالمین لهم والغاصبین لحقهم. هر کسی که منع کنه از این خمس به مقدار درهمی یا کمتر از آن، این در سلک ظالمین ورود خواهد کرد و در سلک کسانی که غصب کردن حق ایشان را. بل من کان مستحلا لذالک کان من الکافرین. یه پله بالاتر، یه هر کسی که حلال بشمارد این خمس را، استحله یعنی چی؟ آره، یعنی اتخذه حلالا، من باب استفعال به اتخاذ کان من الکافرین، این از کفار هست. یعنی میگه اگه کسی بگه که خمس آقا این شیخ ها خودشون از خودشون در بودن، این حرف ها چیه میزنید بابا، این در زمره کافرین شمرده مرحوم سید. حالا میگیم دیگه، حالا میرسیم دیگه، حالا همه بحثمون همینه. ففل خبر عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما ايسر ما يدخل العبد النار. یا ابو بصير میگه در خبر گفتم که به امام باقر علیه السلام عرض کردم که چه چیز است آنچه که کمترین چیزی که باعث میشه که بنده داخل در آتش جهنم بشه، یا اون بنده را وارد در آتش جهنم کنه. ما یدخل العبد النار. قال علیه السلام من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم. و عن الصادق علیه السلام ان الله لا اله الا هو حيث حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فريزه والكرامه لنا حلال. و عن ابي جعفر عليه السلام لا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. و عن ابي عبد الله عليه السلام لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته به مالی حتی یعذن له اهل الخمس. این عبارت مرحوم سیده. حالا ما یک به یک میریم جلو ببینیم که به کجا میرسیم امروز. خب اصل وجوب خمس از ضروریات دینه و بزرگان گفتن که از ادله اربعه سه تا دلیل بر وجوبش اقامه شد غیر از عقل. غیر از عقل میشه چی؟ کتاب و سنت و اجماع. این سه تا اقامه شده بر اصل وجوب خمس. یعنی هم قرآن دلالت میکنه که خمس واجبه، هم سنت پیغمبر دلالت میکنه که خمس واجبه، و هم اجماع شیعه و سنی قائمه بر اینه که خمس واجبه. البته این شیعه و سنی در خصوصیاتش با هم دیگه اختلاف دارن که اون اختلافات خواهیم گفت، ولی اصل وجوبش که این یه چی امر واجبی در شریعت اسلامی، این تردید پذیر نیست. خب حالا یکی یکی بریم جلو ببینیم در کتاب، در سنت و در اجماع چگونه دلالت میکنه بر وجوب خمس که از ضروریات دینه. آیه شریفه میفرماد و اعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير. این آیه مربوط به جنگ بدره که در یک سال و نیمی بعد از هجرت پیامبر به مدینه نازل شد که خداوند در اینجا اشاره به یوم الفرقان میکنه. یوم الفرقان یعنی روزی که فرق گذاشت خداوند بین مشرکین و مسلمان ها. مشرکین رو ذلیل و دفع کرد و مسلمانان را پیروز و سرفراز کرد. از این جهت بهش گفتن یوم الفرقان. یوم التقى الجمعان هم یعنی همین دو سپاه شرک و اسلام با هم روبرو شدن، که در تاریخ آمده سپاه شرک حدودا 900 تا 1000 نفر گفتن و سپاه اسلام حدود 300 و اندی، حدود 70 نفر از مشرکا کشته شدن و همین مقدارم اسیر شدن. حالا میگم چرا این توضیحات دارم میدم. و غنام بسیاری هم نصیب مسلمونا شد که باعث شد که مسلمونا یه جونی بگیرن. خب این آیه داره چی میگه؟ میگه که و بدانید که هر آنچه که، خب این یعنی ترجمه کنید ببینم چجور ترجمه میکنه. انما غنمتم من شیء، یه نفر ترجمه کنید. غنمتم من شیء یعنی چی؟ خب جمله رو ترجمه کنید، من نکته ای میخوام در ترجمه براتون بگم. جمله رو انما غنمتم من شیء، میخواین ترجمه قرآن بنویسید، ترجمه کنید ببینم چی مینویسید. یه تمرینی بکنید رو کاغذایی که دارید. انما غنمتم من شیء، میخوام یه جمله ادبی زیبا اینو ترجمه کنید. چجوری ترجمه کنید؟
غنیمت
میگیرید
از چیزی،
انما
فکر
از چیزی نداره. از چیزی یعنی چی؟ ما تو فارسی از چیزی نداریم، هم نکتهش همینه. چی بگیم؟ نه چیزش هم باید معنا کنید، چیزش هم معنا کنید، ولی از چیزی ما نه. آن چه که ببین این میشه ترجمه طلبگی، بگی آن چه که غنیمت گرفتید از چیزی، نمیشه طلب بگی، ولی فارسی سلیس بخواد بنویسی چی باید بنویسی؟ حالا من یه نکته خدمتتون میگم، همیشه بعد از موصول من جاره به کار میره که من تفسیریه هست، یعنی اون مای انما ماش چیه؟ مای موصوله که میگید آن چه که، درسته؟ آن چه که. همیشه موصول خیلی از اوقات یه من بیانی میاد که توضیحش میده. توی عربی این من بیانی آخر جمله میاد، ولی توی فارسی درست بعد از موصول ترجمه میشه. یعنی انما قنمتم من شیئن، میگید هر آنچه، باید این شیء اونو بغل اون هر معنا کنید، بگید و بدانید که هر چیزی این چیز از اون منه میاد. در فارسی اینجوری ترجمه، اون منم دیگه ترجمه نمیشه، اون منم دیگه ترجمه، میگید هر چیزی که غنیمت بردید. حالا اگه این من شیئن بود، من کتابن، چجوری ترجمه میکردی؟ بدانید که به درستی که هر کتابی که غنیمت ببرید. این میشه وقت ترجمه سلیس فارسی. این یه نکته باشه خدمتتون، این به کارتون میاد بعدها. فان لله خمسه، یعنی خمسش مال خدا، مال رسول، مال لذل قربا، این میشه سهم امام، مال یتاما و مساکین و ابن سبیل، این هم میشه سهم ساده که حالا بحثش مفصل کنیم. اگر ایمان به خدا دارید و ایمان به اون کمک‌های معنوی دارید که ما در روز جنگ بدر بر بنده خودمان نازل کردیم، روزی که ما انزلنا، ما که نازل کردیم، چون ملائکه نازل شدن دیگه در جنگ بدر، ملائکه نازل شدن بر دفاع از پیغمبر و مسلمان ها، یوم الفرقان، یوم تقل جمعان و الله علا کل شنگ قدیر. خب این اصل این که این غنیمت در روز جنگ بدر بوده مورد اتفاقه. خب حالا آیه داره چی میگه؟ استدلال آیه داره میگه غنمتم من شیئن، یعنی غنیمت گرفتید، یعنی یه اتفاقی در یه زمانی افتاده در جنگ بدر، یه غنیمتی گرفتی، الان میگه خمسش مال کیه؟ مال این شیش دسته. خب این مال جنگ بدره. الان سوال اینه، خب آیا این جنگ بعد به جنگ‌های بعدی هم سرایت میکنه یا نه؟ خب این ما باشیم و این آیه داره میگه اونی که غنیمت گرفتید خمسشو بدید، نمیگه هیچ اماره ای، نگفته انما یغنمو، یعنی هر چیزی که غنیمت میگیرید، یه گرفتید تموم شد رفت خمسشو بدید. خب یک واقعی در یه زمانی اتفاق افتاده، یوم الفرقان و یوم الجمعان هم جنگ بدره، ما باید از این جنگ بعد گذر کنیم و یه توسعه معنایی بدیم، بگیم خب این جنگ بعد از باب نمونه بوده، جنگ های دیگه هم همینطور بوده، فرق نمی کنه. خب این از کجا بگیم؟ این از اینجا، این ما باشیم این آیه کافی نیست، ولی خب اجماع هر فریقین هست، هم شیعه هم سنی، که این حکم اختصاصی به جنگ بدر نداشته، در جنگ های بعدی و در سریه ها و در اتفاقات بعدی هم که افتاده این حکم همچنان پاورجا بوده در حد غنیمت جنگی. اما این که غیر از غنیمت جنگی امور دیگه‌ای مثل مثلا ربح مکاسب یا هر بهره‌مندی دیگه‌ای که حاصل بشه اونم خمس داشته باشه، این بین شیعه و سنی اختلافه. بسیاری از شیعیان معتقدن که از این آیه خمس ارباح مکاسب هم فهمیده میشه، چون غنیمت به معنای غنیمت جنگی نیست، به معنای مطلق فائده هست. این یه بحث است که میرسیم بهش، این بحث مفصل است که انشالله جلسه بعد بهش میپردازیم. و من روش شناسی این که حالا از این کلمه غنیمت چجوری استفاده بکنیم و کدومشو بفهمیم و چه نتیجه گیری بکنیم، این خودش یه روشی داره که انشالله اینو با هم دیگه مباحثه خواهیم کرد.
در زمان پیامبر من مالیاتن این یه صحبتی هم از نبود از خمس استفاده کرد پیامبر کرد، ولی اینکه بعد از پیامبر هم این باشد این رو چجوری میخوام اثبات کنم؟
اونا همه رو بحث میکنم ان شاء الله، روایات و ایناشو میخونیم، ملاحظه میفرمایید.
بله از این آیه ما اختصاص به اون زمان رو پیدا نمیکنیم.
نه
آیه حالت عمومی رو داره.
از کجاش عموم میفهمی؟
ما چیزی برای تخصیص نداریم.
چرا دیگه؟ ما غنمتم فعل ماضیه. فعل ماضی میگه یه کاری کردید شما، میگیم بله کردیم، تموم شد. یه خب تموم شد یه غنم. گفتم اگه هر چی بگی، اگه بگی که انما یغنمون، یغنمونه هر چیزی که غنیمت میگیرید رو به سوی آینده، حال آینده داشته باشه فرمایش شما متنه، ولی این رو به سوی گذشته داره. هم گفتن که در شأن یوم البدر نازل شده، بنابراین چیزی که دلالت بر عموم بکنه اینجا وجود نداره. ما باید رفع اختصاص بکنیم، رفع اختصاص هم از عمل پیامبر استفاده میشه، یعنی آیه به زمینه سنت پیامبر دلالت بر وجوب خمس میکنه.
عرب جاهلی ظاهرن بوده که بعد از جنگ ها اونها یک چهارم رو برای رئیس قبیله میذاشتن،
یک پنجم یا یک چهارم،
یک چهارم عرب جاهلی، بله. یک چهارم رو برای عرب جاهلی میذاشتن و این سیره ای بوده که در عرب جاهلی بوده، بله. بعد از جریان جنگ بعد خب بعد هم یک چهارم میدادن یا یعنی نه کلن رو رو بر میداشتن. ظاهرن آیه اومده بگه نه یک چهارم نیست، یک پنجمه، و به قرینه این سیره ای که وجود داشته در عرب جاهلی از قرینه اون سیره در کنار این آیه شاید میتونیم بگیم این دوام رو حداقل در باب غنیمت جنگی داره میرسونه.
بله، همطور که شما فرمودید، البته من حالا الان یک چهارم و یک پنجم حضور ندارم، ولی
شعری داره که یک چهارم مال اینها بود و چند تا چیز دیگه هم هست، میگه خمس هسته اونایی که گم میشه، اونایی که مثلا کم میاد، اینها رو برای رئیس قبیله قرار.
ما در روایاتی داریم که خم که غنیمت جنگی بر انبیاء دیگه حرام بوده و پنج تا چیز بوده که برای امتهای قبلی حرام بوده ولی برای من حلال شده، پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن، و یکی از چیزهایی که میفرمان حلال شده بر امت من غنیمته، چون در روایات هست که غنیمت رو میسوزوندن، حالا یا یعنی استفاده نمیکردن از غنیمت، میگفتن قبیح میشمردن استفاده از غنیمت رو، و داستانهایی هم مفصل در این زمینه هست، روایاتی هم هست که قبل از من غنیمت رو حساب نمی، ولی من دیدم که در عرب جاهلی هم نکته که شما میفرمایید که وقتی جنگ میکردن غنیمتی به دست میوردن، اون رئیس به اصطلاح سپاه یا حالا هر کسی بوده، رئیس قبیله بوده یا سپاه بوده، یه سهمی رو برمی‌داشته. البته اون سهم من تو ذهنم خمسه، حالا شما میفرمایید ربعه، حالا اینم میشه نگاه کرد دوباره، ولی اونم که شما میفرمایید درسته. یعنی ایشون داره اینو استدلال میکنه، میگه این آیه در بستر و زمینه آمده که عرب جاهلی معمولاً یه سهمی رو برای رئیس قبیله قائل بوده، حالا صف المال بوده، یعنی بهتریناشو مثلا اجازه میدادن رئیس قبیله بیاد بهتریناشو انتخاب کنه، یه سهمی برای خودش برداره یا برای خاندانش برداره یا برای خودش برداره. تو اون بستر که نازل شده ما میتونیم بفهمیم که این تقریری بر اون رویه ایست که از قبل بوده و بنابراین عمومیت فهمیده بشه، ولی اون چیزی که بله، ولی اون چیزی که حالا یه مقدار شبهناکه همین فعل ماضی بودن غنمتم هست. اگر اون یغنمونه بود، فعل مضارع بود، فرمایش شما متین بود و مشکلی هم نداشت.
وقتی اشاره مجوز رو صادر میکنه، این مجوز همیشگی است دیگه، وقتی جواز میده که در یه همچین شرایطی شما این بهره رو بدن،
اینا قرائنی میشه برای اینکه این فعل ماضی اختصاص هم. ببینید ما دو تا مسئله داریم، یکی اینکه از این عبارت چی فهمیده میشه، یکی اینکه وقتی ما قرائن و شواهد بیرون از عبارت رو به عبارت زمینه بکنیم، از اون وقت دوباره از عبارت ممکنه چیز دیگه ای فهمیده بشه. ما باشیم و این عباره، این داره جنگ بدر رو میگه، منتها وقتی که میایم وارد احکام شرعی میشیم، همینطور که شما فرمودید، البته در اسلام مواردی هم بوده که حکم خاصی در واقعه خاصی بیان شده، ولی این خلاف اصله. معمولا اصل اینه که شارع مقدس وقتی یه حکم رو بیان میکنه، این حکم رو برای عموم موارد ذکر میکنه، ولذا گفتن العبرتو به عموم وارد لا به خصوص مورد، یعنی ما به مورد آیه نباید نگاه کنیم، باید ببینیم که اون در چه موردی وارد شده، اون عموم اون وارد رو عام تلقی بکنیم و عام بفهمیم. اینا همه قرائن بیرونی میشه. اون چیزی که آقا گفتن که اون رسم جاهلی بوده، اون چیزی که شما فرمودید که خداوند متعال هیچ وقت معمولا خلاف اصل، خلاف شارع بودن شارعه که بیاد یه قضیه‌ای در یه واقعه رو حکمش بگه، خب میاد یه حکم کلی بگید که به درد همه بخوره، به درد همه زمان‌ها بخوره. اینا قرائن نیست که از بیرون عباره، و خود سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که در عرض کنم طول جهادهایی که بعد از جنگی، خب جنگ بعد اولین جنگایی است که اتفاق افتاده، اولین جنگی است اتفاق، بعدن جنگای دیگه اتفاق افتاده، خمس همینطور سرایان داشته تا عرض کنم زمان خلفا هم جو ادامه پیدا کرد. اینا قرائن بیرونی میشه که وقتی به آیه ما مراجعه میکنی، آیه رو توسعه میدیم، یعنی دلالت ظاهری آیه اختصاصه، منتها ما با کمک این قرائن اینو توسعه میدیم، و این توسعه رو هم شیعه داده هم سنی، فرقش این بوده که اهل سنت فقط در غنیمت جنگی هر جنگی توسعه دادن و حالا در باب رکاز یا رکاز اینم خواهیم گفت، ولی شیعیان خیلیشون این غنیمت رو معنای عام میگرفتن، البته بعضی هم مثل اهل سنت معنای خاص گرفتن. اینا میرسیم حالا. خب این حالا اجمالی از دلیل. میخواستیم چی بگیم؟ میخواستیم بگیم اصل خمس واجبه، میخواستیم اصلشو بگیم. حالا وجوبش گفتید شما تو اصول خوندید وجوب از فعل امر فهمیده میشه، حالا این وجوب از کجا فهمیده میشه؟ از این لام لله، لله هج البیت من استطاع الیه سبیلا. گاهی اوقات الزام و وجوبهای شرعی به واسطه یک عرض کنم کلمه‌ای که اون کلمه دلالت بر الزام میکنه، که این لامی که به الله چسبیده به قرائن کلامی دیگر، این دلالت بر این میکنه که این امر امر واجبی هست. خب این در سنت نبوی شما اگه مطالعه کنید تاریخ رو، یعنی تاریخ جنگ‌های پیغمبر که مطالعه می‌فرمایید، همه جا به جا اینجا خمس مسئله صف المال و اینکه پیامبر چیزی رو انتخاب کردن یا تقسیم خمس کردن جا به جا وجود داره، که حالا من از ابن عبدالبر کتاب دوررش و چند تا کتابای دیگه چند تا عبارت براتون آوردم. می‌فرماید قسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیبره و اخرج الخمس من ما قسمه، میگه اون غنائم خیبر رو تقسیم کرد و خمس رو ازش جدا کرد. ولم یقدر اهلها علی امارتها، یعنی وقتی تقسیم کرد خیبر رو، چون سرزمین بزرگ و از خانه زراعی بود، اینو وقتی تقسیم کرد بین مسلمان ها، خمسش هم گرفت، این مسلمان ها نتونستن، مهارت کشاورزی نداشتن مثل یهودیایی که بر از کنه خیبر حاکم بودن. اوائل بود خود بالاخره عرب جاهلی بودن و توی بیابون گرد و خیلی اهل مثلا کشاورزی و این چیزا نبودن، خودش یه فنی بوده اون موقع. اینا نتونستن خلاصه این زمین ها رو آبادیشون نگاه کنن و عمله ها نتونستن و عمل بیارن. حضرت هم اومدن خود یهودی ها رو آوردن گفتن آقا شما بیاید اینجا کارگری کنید برای مسلمان ها، مثلا یه پولی هم قاعدتا مثلا بهشون میدادن. فقر رد یهود فی ها علال عمل فی نخل و الارض، ما گفتن یهودی ها یه مدت کوتاهی بود بعدم بیرونشون کردن در یه زن آخر حیات حضرت، آخر سرم بیرونشون کردن از حجاز رفتن. حالا این قرض این که اینجا الان در عبارت ابن عبدالبر یه نکته توجه بکنید خیلی مهمه، که ما در تاریخ هم در تاریخ هم در فقه، کلن فقه چون یک تاریخ نقلی هست، ناقل زمان حیاتش خیلی مهمه. حتما شما هر وقت از کسی که چیزی رو نقل میکنید سعی کنید یه گوشه درساتون بنویسید که این وفاتش مال کی بود. این تاریخ وفات اشخاص در علم فقه بسیار حیاتیه، در علوم جدید هم مهمه. وگرنه شما شروع کنید بگید آقا مثلا مرحوم شیخ اینو گفته، مرحوم شیخ انصاری اینو گفته، مثلا آقای آخوند اینو گفته، شیخ طوسی اینو گفته، این میشه خلط، یه جور خلط مبحثه. ولی اگه شما تاریخ مسئله رو مطالعه بفرمایید، وقتی دارید مطالعه میکنید اقوال رو به ترتیب تاریخ ببینید، که حالا اینا من امروز اگه برسم یه کتابچه تاریخی بهتون میدم که از چه کتابایی استفاده کنید طبق تاریخ، سعی میکنیم مقید باشیم به اینکه تاریخ وفات مؤلفینی که ازشون نقل میکنیم اینجا براتون بگیم. یعنی الان 463، یعنی تقریبا هم عصر داره، هم عصر با شیخ طوسی، دقت میکنه. این مهمه، ایشون اینو گفته. بعد حالا ما در کتابهای اهل سنت هم یه چند تا قضیه تاریخی آوردیم، اصلا در صحیح بخاری یه فصلی داره باب و فرض الخمس جلد 5 صفحه 196 تا 237 کلی مطلب و تاریخ و اینا آورده، از اینکه مثلا پیامبر چه اتفاقی افتاد و چه کار کرد و غنائم چجوری تقسیم شد و خمسش چی شد و اینا، مفصل اونجا اومده، که دیگه من اینجا فقط آدرس دادم، میتونید مراجعه کنید. حالا یه مورد رو من از باز از کتاب ابن اسحاق، کتاب سیر ابن اسحاق قدیمی ترین کتاب تاریخی است که به دست ما رسیده، از قدیمی ترین ها هست، یعنی در عصر ائمه اطهار علیه السلام بوده و بسیار هم کتاب معتبری هست. هم در کتاب سیر مغازی ابن اسحاق آمده، هم در مسند احمد ابن حنبل این روایت آمده، که حالا سندش رو من نمیخونم، حالا اشاره بکنم اشکال نداره. حدثنا وکی، حدثنا قره، عن یزید ابن عبدالله ابن الشخیر قال کننا به هذا المربد بالبصره قال فجاء اعرابی معه قطعت عدیم او قطعت جراب فقال هذا کتاب كتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو العلا فاخذته فقراته على القوم فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم لبنی زهیر ابن عقیش، انکم ان اقمتم الصلاة و ادیتم الزکاة و اعتیتم من المغانم الخمس و سهم النبی و صفی فانتم آمنون به امان الله و امان رسوله. احمد ابن حنبل متوفای چه سالی؟ 241، یعنی هم عصر با ائمه اطهار المسلمین. خب میگه که مربد یه حیات، یه میدان توریایی بوده که مثلا یه بلندی هم بوده مثلا روش میرفتن. بعضی هم گفتن که حیات پشت خونه رو میگن، یا مثلا بیابانی که شترها رو تا قبل از که وارد اون محل زندگی مردم بشن نصب میکنن، یعنی فضای بازی بوده در بصره، بهش میگفتن مربد. مربد، خود مربد به تنهایی به معنی حیات خلوت خونه، حیات پشتی خونه که مثلا یه فضای بازی هست و اینا، به این میگن مربد. ولی اینجا در بصره هم گفتن مربد بوده. مربد به جایی بوده که شترها که وقتی از راه میرسیدن، برای اینکه تو شهر توی اون کوچه ها نیان و مثلا کسیف نشن، اونجا مثلا بودن، یه حیاتی بوده اجمالا و محل تجمع هم بوده. هر کی می‌خواست هر کی ببینه، مثل لابی امروز که هتل‌ها یه لابی داره میان اونجا جمع میشن، اونجا یه لابی بصره بود، هر کی می‌خواست کاری داشتن اونجا جمع می‌شدن مثلا حرف بزنن. فجاء عربی میگه یه عربی اومد، یه تیکه پوست دباغی شده، عدیم یعنی پوست دباغی شده، اوقت اتو جراب، جراب هم به غلاف شمشیر میگن، حالا بعضن غلافا میشکسته اون حک میکردن چیزایی که مینوشتن روش، یا مثلا با چرم بوده اون موقع، خود اون عرض کنم جای شمشیر، غلاف شمشیر با چرم بوده، جراب به معنای غلاف شمشیر است. میگه حالا یه تیکه چرمی خلاصه بود، حالا یا عدیم بود یا جراب بود، این اعرابی آمد گفتش که من یه کتابی دارم که اینو پیغمبر برام نوشته. ابوالعلا میگه من اینو گرفتم و برای همه خوندم، اونا که اونجا وایستاده بودن، توش نوشته بود که بسم الله الرحمن الرحیم، این کتابی است از پیامبر برای بنی زهیر ابن عقیش، که یک عرض کنم حضور شما که قبیله کوچکی در حقیقت بوده، قبیله کوچک در اون زمان، که برای اینا نوشته که اگر شما نماز بخونید، زکاتتون رو بدید و وقتی هم میرید جنگ مغنمی به دست میارید خمسشو بدید و سهم پیغمبر و صفی، صفی یعنی عرض کنم حضورش المصفات و المأخوذ من المال، یعنی اون چیزی که اثر خوباشو، یعنی خوباشو مثلا انتخاب کنین، اینو معمولا همطور که گفتن در عرب جاهلی رئیس قبیله مثلا میامده خوباشو میگرفته، اون مرسوم بوده، اینم همچنان در اسلام محفوظ مونده، میامده میگرفته. میگه که اگه این کارا رو بکنید شما در امان خدا و امان رسول هستید، چون اسلام در یه مقطعی مقتدر شده بود، این قبیله های کوچیک کوچیکی که اطراف بودن اینا مثلا میگفتن آقا ما چیکار بکنیم چیکار نکنیم، میگه حالا شما این کارا رو بکنید ما با شما کار نداریم، شما در سلک اسلام هستید. اونا میپذیرفتن، بعضی هم نه نمیپذیرفتن، ملحق میشدن به کفار. حالا این یکی از کتاباست که نوشته شده. خب این نشون میده که مغنم و خمس داشتن مغنم و اینکه پیامبر سهم داره، این اینجا اثبات میشه، اینم یه سنتی. باز در کتاب موسوعه الخراج، اینم که از اون کتابای خیلی قدیمی و خیلی معتبره که مال قاضی ابو یوسف بوده، سال 182 فکر میکنم قاضی هارون بوده اگه اشتباه نکنم، بعد دوباره نگاه کنم، این شخص یک کتابی نوشته به نام موسوعه الخراج که تو این مثلا خراج چگونه باید باشه و چجوری نباشه، یه جور دستورالعمل برای مثلا خلفا که آقا شما اینجوری خراج بگیرید، اینجوری کنید، فلان کنید. این کتابی بودی که تاریخ، کتاب تاریخی هم هست. میگه ابو یوسف گفته که حدثنا حسن ابن علی ابن اماره عن الحکم ابن طیبه عن مقسم عن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم غنائم بدر للفارس سهمان و للراجل سهمون. میگه حضرت وقتی میخواستن غنائم بدر رو قسمت بکنن، دو قسمتشو دادن به سواره ها، یه قسمتشو دادن به عرض کنم حضور شما که پیاده ها، و حالا بعدم ادامه میده که مباحثی رو پیرمونه. نه اینجا خمس الان اینجا نیوردم، نه، ولی فکر میکنم در ادامهش باشه، یا اگه نباشه بعد اینو حسبش کنم.
موسوعه الخراج
اسم کتابشون هست. خب اینا حالا در باب قسمت الغنائم اونجا مفصل اومده، بین صفحه 18 تا 23 من آدرس دادم ببینید، اونجا حتما خمس هم هست، منتها من الان عبارتش رو اینجا نیوردم که ببینید، اگه خواستید تو ساعت دوم میگردیم پیداش میکنیم با هم. از اون کارهایی که گفتیم تمرین میکنیم اینا، حالا همین تمرین رو یک بعضی از تمریناش همینجا با هم انجام میدیم.
این کتاب جزء کتاب تاریخی میشه؟
بله بله، موسوعت ال... این جزء کتاب جامعه و تاریخه، جامعه تاریخ آره. حالا جو تو سی دی دیگه هم باشه یا نباشه نمیدونم، ولی تو جامعه تاریخ هست. خب عرض کنم حضور شما که باز یه روایت دیگه ای رو از مسند احمد بن حنبل آوردم. حدثنا عبدالله، حدثنا یحیی بن عثمان، ابو زکریا النصری الحربی، حدثنا اسماعیل بن عیاش، عن ابی بکر بن عبدالله، عن ابی سلام. میبینید خوب اینجا؟ عن المقدام ابن معدی کرب الکندی انه جلس مع عبادت ابن صامت و ابی الدرداء و الحارث ابن معاویه کندی. میگه که معدی کرب، مقدام ابن معدی کرب نشسته بود با این سه نفر و داشتن در رابطه با حدیث پیغمبر با هم دیگه صحبت میکردن که ابو الدرداء به عباده گفتش که فقال ابو الدرداء لعباده. ترجمه کنیم. من یه نکته هم اینجا بهتون بگم. فقال ابو الدرداء لعباده، ترجمه کنیم. به عباده گفت، برای عباده نگیده، اون میشه طلبید. ما هیچ وقت در فارسی نمیگیم برای او گفت، به او گفت. این یه نکته کلی خدمتتون عرض میکنم. حروف جار در عربی انطباق یک به یک معنایی با فارسی نداره. شما باید ببینید نحوه استعمال اون حرف جر در فارسی چگونه است، اون حرف جر رو به اون حرف فارسی تبدیل بکنید. اینم یه هنره، یه هنر ترجمه هستش که باید بهش دقت کنید. هیچ وقت اینو نباید بگید برای عباده گفت، باید بگید به عباده گفت. یا عباده کلمات رسول الله فی غزوه کذا فی شأن الاخماس. میگه تعریف کن برامون ببینیم که در فلان غزوه در شأن خمس چی گفت عباده. ای عباده برام تعریف کن. یه عباده گفت قال اسحاق فی حدیثه، اسحاق نامی در حدیثی که از رسول خدا نقل کرده گفته این رسول الله صلی الله علیه و سلم صلا بهم فی غزوهم الی بعیر من المقسم. میگه در عرض کنم حضور شما که در جنگی که پیغمبر باهاشون داشت به سمت رو به سوی، حالا این رو به سوی یعنی به سمت مثلا یک شتری از مقسم، مقسم یعنی محلی که محل قسمت غنائم، مقسم اسم مکان، محل قسمت غنائم، اونجا نماز خوندن به سمت اون مقسمی که بود، مثلا ریخته بودن اونجا، اون محلی بود که غنائم رو ریخته بودن، یه بعیری هم اونجا بود، اونجوری به اون طرف نماز خوندن، یعنی رو به سوی اون داشتن و نماز خوندن. فلما سلم قام، بعد از که سلام دادن حضرت بلند شدن. فتنابل وبرتن بین اون ملتیه، یه تیکه از این، حالا یا از همون بعیر یا از اونجایی که افتاده بود، یه تیکه کرک شتر رو اینجور بین دوتا انگشتاشون اینجوری نگه داشتن، بلند کردن دستشون. فقال ان هاذه من غنائم کن، این یه ذره کرک نشون دادن، گفتن که این از غنائم شماست. و انه لیس لی فیها الا نصیبی معکم، منم هیچ نصیبی، برای منم هیچی نیست مگر اینکه همون مقدار نصیبی که به شما میرسه، منم سهم من همون قدره. الا الخمس یا خمس، بعد از استثنای چی؟ خمس. یعنی اول خمسشو میذاریم کنار، اون چی که میمونه من و شما توش چی هستیم؟ شریک. یعنی منم همون قدر سهم دارم تو این کرک که شما دارید، البته بعد از اخراج خمس. بعد میگم ول خمسو مردودون علیکم، خمس هم که من ول خودم نمیخوام که، بالاخره اون سهم امامشی که خرج جامعه و اجتماع و این چیزا میشه، سهم سادتش هم که خب باید بدیم به سادات بنی هاشم، اونم مال من نیست، برش میگردونیم به شما. ول خمس و مردودون علیکم،
قسمت سهم بنی هاشمش هم داره، مثلا اینا که در زمان پیامبر تقسیم میکنه بین،
حالا اینا اختلاف بین شیعه و سنی هست و عمر عمل نکرد و اینا، میرسیم حالا.
نه در زمان خود پیامبر،
در زمان
بین بنی هاشم تقسیم میکرد.
بله بله تقسیم میشده، حالا میرسیم. ما معتقدیم تقسیم می‌شده و سهم بوده، متا بعد خلفا بهش عمل نکردن. بله
دلیلش رو دارید مثلا؟
بله بله میرسه میشه.
استاد دوباره
بله،
یه اول خمس جدا بشه بعد مساوی تقسیم بشه، در واقع خمس به سهم پیامبرم داره وارد میشه، تنها پیامبرم باید خمس بده.
نه ببینید، پیامبر نباید خمس بده که، خمسش اصلا داخل در مال اینا نیست، اینا یه 4/5ش، نه چهار پنجمش مال مسلمان هاست که پیامبرم داخلشه، یک پنجمش اصلا مال اینا نیست، مال این دسته نیست.
یعنی کنت به اون سهم پیامبرم داره درصدی از خمسه اعمال میشه.
حالا این اعمال میشه درصدی از خمسه، اشکالی من نمیبینم این جمله شما رو. اشکال نه، حالا چه اشکالی داره اعمال بشه؟
اینکه پیامبر که خمس نباید بده خودشو، یا معصوم که خودش خمس نمیده که.
نه ببینید، خمس دادن، حالا شما فکر میکنید که همه چیز از مثلا خمس ارباح مکاسبه، مثلا یه مالی تو جیبش خودش نباید به خودش خمس بده، اما این نه، از ابتدا میگه هر چیزی که غنیمت رو میز شما هست یه پنجمش بذارید کنار، خدا گفته که مال پیغمبره و مال خدا و مال چی، این یه پنجمش میره کنار، چهار پنجم دیگه شو میتونید شما تقسیم کنید. حضرت در حقیقت اینجا داره همراهی با قوم میکنه، نمیخواد بگه که حالا اینم منم سهم دارم یا دنه دارم، میگه آقا منم مثل خودتون هستم، یه جوری داره مثلا تلطیف میکنه این خمس داشتن اینا، نمیخواد بگه که حالا اینا من داخل شما یا من بیرون شما، میخواد بگه که ما با شما در این مسئله مساوی هستیم، خمسی هم اگه من میگیرم بهتون برمیگردم، اصل مسئله این است. بعد این حضرت میفرماید چون خیلی شایع بوده دزدی میکردن از مغنم، یعنی مثلا جمع به جایی که بیارن بریزن که بعد حضرت تقسیم کنه تو جیبشون، بالاخره یه جوری مثلا سنبلش میکردن جمع جورش میکردن میرفته، حضرت از این باب ترسون بوده، خیلی داستانهایی هم نقل شده که مثلا بعضی دزدی کردن و مثلا چی کردن. نه حضرت به خاطر اینکه این دزدی رو جلوشو بگیرن میفرماید فعد الخیط والمخیط، میگه نخ پیدا کی سوزن، نخ پیدا کی، اینو بردید بیارید بذارید اینجا، و اکبر منزاله که و اسخر، کمتر بود بیشتر بود بذارید اینجا، ولا تغلو، خیانت نکنید، غل یغلو یعنی چی؟ خیانت کردن. فان الغلول در مقابل امانت داری، غلول در مقابل امانت، فان الغلول نارون و آرون علی اصحابه فی دنیا و الاخره، هم آتش جهنم هم آر در دنیا و آخرت، و جاهد الناس فی الله القریب و البعید، با این مردم اعرابی که حالا مسلمون نیستن چه قریبشون چه بعیدشون جهاد کنید، ولا تبالوا فی الله لومت لائم، اگه کسی هم سرزنشتون کرد براتون اهمیت نداشته باشه، اقیم حدود الله فی الحذر و السفر، و جاهدوا فی سبیل الله فان الجهاد باب من ابواب الجنه عظیمون، یعنی این باب عظیم است، ینجی الله بهم من الهم والغم، خدا شما را از غم و غصه دور خواهد کرد. خب اینم الان اینجا ملاحظه می‌فرمایید که باز اینجا هم در سنت خمس تعیین شده و حتی گفتن که خیت و مخیتش رو هم کمتر و کوچیک‌ترش هم باشه باید بیارید بذارید اینجا. خب اینجا هم الان داستان جنگ. ملاحظه می‌فرمایید ما هیچ دلیلی تا حالا اقامه نکردیم غیر از غنیمت جنگی. هر چی گفتیم غنیمت جنگی بوده و اهل سنت هم بر این خیلی تاکید دارن.
سندشون فقط
استاد احمد حنبل
یا فقط این چون
قدیمی تر
بوده شما این رو
ببین، ما به روایات اهل سنت دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، یکی این که بالاخره یه نقلی است در یه تاریخی مکتوب شده، یه سند تاریخی محسوب میشه، حالا اینکه حجت هست ما بر طبقش فتوا میدیم یا نمیدیم اون بحث اصولی است، بعد سر جای خودش ببینیم که مسند احمد بن حنبل چقدر اسنادش به خودش درسته، خودش چقدر آدم درستی و ما میتونیم بهش اتکا کنیم، روات احادیث که گفته اون بحث دومه، ولی اینکه بالاخره در یه زمانی یه کسی دست به قلم شده یه چیزی نوشته، این یه سند تاریخیه، در عهدی که نوشته اهمیت داره، هم اهمیت ادبی داره هم اهمیت تاریخی داره، هم نشانگر اینه که بالاخره در اون واقعه یه اتفاقی افتاده. این نکته. نکته دیگه اینه که مرحوم آقای بروجردی معتقد بودن که هم حدیث شیعه و هم فقه شیعه، حاشیه‌ای بر حدیث اهل سنت و فقه اهل سنت. ببینید علتش هم اینه که اهل سنت منشأ عرض کنم حدیثشون خود پیغمبر بود و در زمان تابعین و صحابه اون حدیث مکتوب شده و در زمان امام صادق و امام باقر موجود بوده اون مکتوبات، یکیش همین مسند احمد بن حنبله که ملاحظه می‌کنم در 241 نوشته شده، حتما اونم از رو کتابای دیگه نوشته، یعنی با این چند تا واسطه کتابایی بوده حالا قبل‌تر از اینم بوده. اینا خیلی مهمه، به خصوص اونایی که در عصر ائمه نوشته شده از تاریخ پیامبر بسیار اهمیت داره و گاهی اوقات، حالا این ادعاست باید ببینیم میشه ثابتش کرد یا نه، در فرمایشات آقای بروجردی شاید بشه ازش استفاده کرد، حدیثی که از پیامبر نقل شده، حالا انشالله من عبارت شیخ توصی رو میارم یه روز براتون میخونم، این یعنی چی؟ یعنی کلاس اولم تموم شد، آره بچه‌ای بهم بدی
نماز عصر
خیلی عرض کنم حضور شما که عبارت شیخ طوسی رو خواهیم خوند براتون که شواهدی برای این نکته ایست که میگم. یه وقتی حالا این نکته طلبتون براتون توضیح میدم. اگر چیزی از پیامبر از حضرت امیر نقل شده از زبان اهل سنت و این درست بوده در نزد ائمه، ائمه دیگه چیزی نگفتن، بودن خب دیگه مردم دارن طبق این عمل میکنن دیگه، طبق فرمایش پیامبر یا فرمایشی فرمودن یا حضرت امیر فرمودن از باب اینکه خلیفه چهارم بودن، مردمم بر طبق این دارن چیکار میکنن؟ اما خب دیگه امام صادق علیه السلام بیاد در مثلا بعدش چی بگه یا امام باقر علیه السلام چه چیزی نه خب میگم دارن عمل میکنن بر طبق درستم هست عمل. چرا یه جا دیدن انحراف شده، یه جا دیدن بعضی امور فوت شده، یه حکم باید اضافه بشه، یه چیزی تخصیص بخوره، یه چیزی اینا رو اومدن بیان کردن. در حقیقت اون که میگه حاشیه بر فقه سنیه منظور اینه، نه اینکه مثلا ما یه چیز فرعی باشیم اونا یه چیز اصلی، منظور اینه که یه متنی در جریان بوده، یه رویه عملی بوده، یک طرز حیاتی بوده. خب ائمه اون طرز حیاتی که کار نداشتن، خب داره میشه دیگه، کسی هم سوال نکرده، حضرت هم چیزی نگفت. یه وقتی نه یه اشکالی توی این طرز عمل هست، خب اونجا باید ورود کنن، حدیثو بگن و عمل بکنن بر طبقش. این نکته ایست
چون اینی که شما گفتید یک مکتوبی بوده از روایات رسول الله،
مکتوب یا منقول، بله
ما وقت به تاریخ تدوین حدیث تو اهل سنت هم نگاه می‌کنیم، بعد از آقای امام باقر آقای امام صادق
یا
بیشتر بحث عمل فقهیه، نه بحث
سنت شفاهی بوده. اولا مثل همین که الان دیدید گفته بود که روی تیکه چرم خود، چون موقع ابزارهای نوشتن اینو نبوده، زمین این که اعراب خیلی حافظه خوبی داشتن. خب من حالا منظورم اینه که حتما مکتوب بوده، یک سنتی
حدیث و اینا هم هست، به نظر میسه میشه بحث احکام جاری بودی که مردم عمل میکردن،
بله
نه فقط بحث روایات نبوی،
بله منظور من از حدیث همون عمل بوده، منظورم نه به حدیثه که فقط کتابت بشه عمل نشه، منظورم نبوده، منظورم اینه که اون حدیثی که از پیامبر نقل میشده و صحابه و تابعین تا عصر امام باقر علیه السلام اینو دهن به دهن، یا حالا بعضن هم مکتوب، احیانا ممکنه چیزی جایی نوشته شده باشه این کتیبه هایی، بعدن اون وقت اینا کسایی بودن مثل احمد بن حنبل که اومدن اینا رو جمع کرد تجمیع کردن در مسند احمد بن حنبل، خیلی کتاب دیدنیه، یعنی اینو نباید کم گرفت، این خیلی کتاب دیدنی، حتما باید بهش مراجعه کنید. بالاخره اینا وقتی که یک سنتی در طول مثلا صد و اندی سال رویه عملی بوده که انتباهش هم بر همین روایات بوده، از همین روایت ماخوذ بوده اون رویه عمل، دیگه حضرت چیزی نمی‌فرمودن. این یعنی حاشیه، منظور ما از حاشیه اینه. بله همونطور که فرمودید منظور ما از حدیث صرف حدیث بودنش به عنوان یه علم نیست، اون حدیثی که سنت نبوی بوده و بر طبقش عمل میشه. تذکر درست. خب میخواد اینجا دیگه الان وارد به سر بحث خودمون میشه، یه تنفسی بگیریم حالا یک ساعت شو تقیه علامت میخواد، تقیه خلاف اصله و علامت میخواد، یکی حضرت مثلا یه چیزی همراهی کرده باشن بعدا ما بدانیم که این خلاف سنت بوده، ما ادله‌ای داریم برای این که نه وقتی یه رویه بوده بر طبقش عمل می‌کنه. چرا شما دو تا روایت دیدی، یکیش معارض یکیش مخالف، موافق سنت یکیش مخالف، اونجا مثلا میگیم اینو تمرین بر تقیه کن، یه وقتی یه روایت پیدا میشه زراره توصیق میکنه، یه روایت پیدا میشه زراره مذمت میکنه، میگیم خب این می‌خواسته جان زراره رو حفظ کنه اسباب تقیه، ولی وقتی نه چیزی گفته نشده اصلا، بیان نشده اصلا، ائمه ورود نکردن، یه سری احادیث و جریاناتی هم تو بین اهل سنت بوده.
نظام اقتصادی اسلام و بحث تأمین مالی حکومت اسلامی، این رو باید زید بحث تأمین مالی حکومت اسلامی بیاریم، یعنی هم بحث خمس و هم بحث زکات به عنوان دو تا امر مهمی که در تأمین مالی حکومت اسلامی هستن باید وارد بشه، و این تو این بحثایی که بعد اینا باید دیده میشه با این زیدی کنه
عرض کنم. این بهش میرسیم انشالله. اونجا که این سهم امام رو بحث میکنیم، این که این ملک امام از باب منصبه یا ملک شخصیه یا ملک مشاهد چیه، از بابی که مصالح اسلامی خرج بشه یا مال حاکم به ماهو و حاکمه، این اونجا بحث میکنیم. اونجا نیست که بحث نشده باشه، اتفاقا بحث هم کردن آقایون. و این که مال حکومت اسلامی باشه یکی از نظرها هست.
آره.
بله، این میگم اونجایی که در تقسیم که میگیم مثلا سهم امام سهم سادات، وجه این که سهم امام از چه باب سهم امامه، این همون نکته ایست که بحث میگم. من خیلی هم بحث کردم مفصل هم از بحثش ان شاء الله میرسیم.
سوال
فرعی
از بحث اینکه مثلا خمس رو میگیم واجبه، ولی غنایم
ببخش آقا زحمت شد آقا عذرخواهی میکنم، من اینجا گم میشم اگه برم اینجا خیلی پیس در پیس هم. دو دفعه تا حالا من اومدم اینجا بازم یاد نگرفتم.
دوستان اینجا اهل پذیرایی هستن آقا، سر کشور نمیدونستن.
برای همون سربازان اونا که میرن جنگ اونا قطعیه دیگه، مثلا برای سهمی بوده. حالا چرا تو مثلا نظام ما کسایی که میرن مثلا سرباز یا مثلا کسایی که میرن جنگ برای اینا مثلا
غنیمت
چیزی نمیدن، ولی از
اون
طرف
خمس
رو میگن؟
ببینید حالا ما سهم امام بحث میکنیم، سهم امام مال حکومت، همونطور که اشاره کردم. اون دیگه حاکم، حاکمی که به اصطلاح هست و به تصمیم بگیره چیکار کنه. وگرنه اون سهم
امام نه، اون سهمی که یعنی یک پنجمش مال امامه، بقیه‌اش مال امام نیست، مال همون.
بله بله،
دو سهم مال خب. امام دو سهم.
خب اون نحوه تقسیمش رو پیامبر تقسیم میکنه، یعنی این خود این که اون 4 5م چگونه بین جنگجویان چگونه تقسیم میشه، اینم تقسیمش هم
اگر قرار باشه بعد طبق همین روایت بریم، پیامبر تقسیم کرده و گفته، یعنی اومده که چه جوری تقسیم میشه.
بله. پیامبر الانم با همینه، الانم قائل بهش هستیم.
یعنی تو مثلا زنگ بین ایران و عراق یا مثلا تو
بله.
سوریه
بله غنیمت میگرفتن
میدادن به بچه ها.
بله بله، خود دیگه بالاخره اون فرماندهی که بوده زیر نظر او تقسیم میکرد. اون تا حالا ببینید فرق الان با اون موقع اینی که الان معمولا انقدر قدرت تخریب جنگ زیاده که وقتی شما یه جایی رو میگیرید دیگه چیزی نمونده که بری بردارید، همه چیز در به داغون. اون موقع مثلا شتر میموند، اسب میموند، شمشیر میموند. آره نه، یه چیزایی میموند که این چیزها مصرف شخصی داشت، مصرف استفاده. مثلا یه نفر بعیر، مثلا الان در همین روایت میبینیم حضرت مثلا دو تا شتر پیر مثلا پیامبر دادن به حضرت علی از باب چیز. حالا یه اتفاقی هم بران دوتا شطور افتاده، یه داستانی داره. خب اینا چیزایی بوده که مصرف شخصی داشته، شطور استفاده میشه. ولی مثلا شما تانک رو بیارید تو خیابون تهران چیکارش کنی؟ کاش کنی باید همونجا باشه، کاش نمیشه بعد اون یارم که سربازیش تموم شه برمیگه با این تانک چیکار به کی بفروشه. یه خورده وضعیت جاری فرق کرده، وگرنه امکان این چیزش اصلا
همین خمس نمیشه گفت. خمس مالیات مثلا همین چیز جذاب، یعنی به عنوان مالیات مثلا نظام اسلامی اون موقع بوده. حالا اینکه ما اون رو برای
در زکات میگن ولی در خمس نمیگن. خمس مال حاکم اسلامیه، او باید تصمیم میگیره.
به خاطر حکومت بوده این رو میگرفتن.
آره الان هم همینه میگیم، مشکلی داری باش؟ نه میگم همینه، الان هم همینه، الان هم همینه. من تو عرض کردم گاهی اوقات اون کالایی که بخریم
الان برای مثلا مالیات هم گرفته میشه، این که مثلا هم مالیات
نداره، هم مالیات گرفتیم، هم فرانشیز نمیدن بدم، خیلی چیزای دیگه نمیدن. اینا همه با هم نباید خلط بشه. هر کدوم از اینا یه بحثی هست سر جای خودش. حاکم اسلامی تصمیم میگیره طبق ضوابط و قوانینی. ممکنه الان هم مالیات بگیرن، از یکی بیشتر بگیرن، از یکی دو برابر بگیرن، از یکی یه برابر بگیرن. اینم مالیات اسلامیه. خمس هم سر جای خودشه، زکات هم سر جای خودشه، مالیات هم سر جای خودشه، هر کدوم کاربرد خودشه داره. شما هزینه هایی که مثلا میرید دادرسی انجام میدید تو قاضی، باز این اضافه تره. بالاخره شهروند وقتی داره یه جا زندگی میکنه هزینه هاشو بده دیگه. مثلا شما ماشین هر سال میری یه پولی میدی دیگه به خاطر عوارض شهرداری، یا برای خونت مثلا عوارض میدی. اینا جزء حقوق شهروندی و جزء منطقه الفراغه. اینا نباید با این خمس و زکاتی که جزء الزامات شرعی خلق
می‌بینیم که مقایسه آیه شریف با روایتی که وارد شده بیان متفاوته. در آیه شریف غنیمت رو ملک اون افراد میدونن، میگن از ملک یک پنجم برای رسول هستش، ولی در روایت فرق میکنه، ملکیتی برای اینا لحاظ نشده. میرسه همین دست پیغمبر، پیغمبر این پنجمشو برمی‌داره بعد پخشش میکنه بین اصحاب و مثلا مبارزین و این دو تا بیان متفاوته. در آیه فقط همین مدیت رو برای اونها میشه اثبات کرد، بعدش اینکه یک پنجم داد که کلا تمام، ولی در روایت فرق میکنه، مالکیت اینه کلا نداره.
حالا تو آیه هم نداره، از کجا ثابت میکنی که
من اینم
غنیمت اون میشه؟ یعنی غنیمت گرفتن دولت من ملکیت نمیشه.
میگه از یعنی
4 5مش
برای خودتونه، 1 5مش برای بده
نه این
4
5
نه
خب
تمیز
میشه برای نمونه شریعت غنیمتی
گرفته
1 5مش
بده
برای
که رفت لغزه 1 5مش مال رفت برای خودتونه، یعنی خودتونم تقسیم بکنید. ولی روایت میگه پیغمبر همه اینا رو میگیره، یک پنجمشو برمی‌داره بعد هر جور صلاح دور ظاهرن پخش میکنه بین از حالات، عدالت ایجاب میکنه همه رو نصف نصف پخش میکنه مثلا بین
من مبارزی. تفاوتی بین آیه و حدیث متوجه نشدم از فرمایش شما، از کجاش داری اینو میگی که این تفرقی که میذاری من متوجه نشدم از کجا استفاده میکنی چنین چیزی رو.
آیه صرفا در اصل 1/5 هم نمیسن، در اصل این مرا نزد
1/5 میگه وقتی که شما غنیمت گرفتید خب 1/5 از اینو پرداخت کنید، این پنجم یعنی شما وظیفه دارید.
نه نگفته فرداخت کنید، میگه لله
یعنی اشاره به این
نگفته شما اول بگیری مال خودت بعد اون وقت حالا بده به خدا، نگفته از اول که غنیمت گرفتی نصف 1/5 مال خداست، هیچ فرقی نمیکنه بین آیه. من متوجه نمیشم فرمایش شما رو.
بله یه شعری میاره نت جاهلی لکل مروا من آوستفایا خوش مکبر نشیت تول فضول، ولی شما میگه در جاهلیت رب بوده برای سهم رئیس که در اسلام این 1/5،
ولی من 1/5 دیدم در جاهلی. حالا میارم
این الان تو معالم مدرسه این جلد 2336 این شعر هست عرب جاهلی میاره که ربعش که بود علاوه وعید غیرت و صفایا هم بود حکم که اونی که حاکم حکم میکرد و نشیتتو که اون چیزایی که بعضی موقع گم میشد بعدن مثلا علت تقسیم کردن یه شطوری مثلا گم شده بود بعدن که میومد دیگه نمیشد تقسیمش کرد، بل فضول بود تقسیم که میکردن مثلا یه کتاب
ذره چیزای اضافه میومد.
بله اونا هم مثلا میگه برای حاکم.
این شعر مال کیه؟
ننوشته
ایشون مالی کیه؟ از کجا آورده ایشون؟ مدرکش چیه؟
مال نوازم برد سطحید؟
نه ایشون از کی نقل میکنه؟
بعد گفتی قول شاعر ایشون نقل لغت هم آورده
قول شاعر
گفتی خیلی خب میخواید امروز کافی باشه دیگه چون شما هم درس دارید.